آخر انتخابات تو 8 ماه 9 ماه مونده به انتخابات دارن قانون تغییر میدن، واقعا شایبه ایجاد نمیکنه این نمایندگانی که مصر به این هستن منافع خودشون رو دارن میبینن؟ شایبه است دیگه. شما چرا تو اون 3 سال کار نکردین؟ این تر آقای حسینی، شنوندگان محترم، 20 فروردین 97 مطرح میشه در مجلس دهم. 20 فروردین 97 بالغ بر 13 ماه پیش، مسکوت میشه تا آبان ماه، میاد در آذر ماه، دوباره بهمن ماه مسکوت میشه در یک فرایند بسیار شتاب زده که آقا بریم انتخابات رو داریم میبازیم، مردم احتمالاً به خاطر ناکارآمدی به ما رأی ندن، میان میگن که اسفند و فروردین وقت میذارن، کشور درگیر سیل، 19 فروردین جلسه بزنیم اصلاحیه بدیم. اینا واقعا اصلا بحثش درست نیست. اما نکته ای که گفتین چطور اتفاق میفته؟ شما دارید میگید که مردم شهر تهران با 3 میلیون رای برن به مردم رباط‌کمی رای بدن. خب این سونامی ایجاد میکنه اصلا. یعنی هرچی مردم تهران هر نماینده رو اراده کنن میشه نماینده رباط‌کمی. اراده کنن میشه نماینده ورامین. اراده تو مردم شیراز اراده بکنن میشه نماینده فارس. دیگه خرامه و آباده و لار و نمیدونم لامرد و اینها کجا میتونن اصلا نماینده خودشون رو بدن در مجلس وارد بشه؟ این تازه بحث اینه. پیامدهای امنیتی داره. پیامدهای امنیتی که واقعا خب کشورمون بالاخره آبستن یک سری از مسائل ازش ما نمیتونیم جلوش برخورد بکنیم. پیامدهای اجتماعی داره. ببینید شما نمیتونید به تو جامعه کشور با این تمدن کهن که رنگین کمانی از اقوام هست، رنگین کمانی از خدمتتون عرض کنم که مذاهبی هست که دارن کنار همدیگه به سلامت زندگی میکنن. ما اینو بررسی کردیم، امکان داره در یک حوزه اهل تسنن نماینده شیعه بشه. گنبد کابوس رو اون شب هم گفتن دوستان، اکثریت مثلا یه بخشی اهل تسنن هم تو شهرستان همه رای میدن، نماینده اهل تسنن 80% رای میاره، یه نماینده یه نامزد شیعه هم میره اونجا 20% رای میاره، اما در کل استان شیعیان بیشترن. به طور مثال شما یه دفعه میبینید که نماینده یه حوزه اهل تسنن یه شیعه شده با رای کمتر در حوزه خودش و بالعکسش. یا میبینید یه جا کردای عزیز هستن نمایندهشون مثلا لورها میشن، لورها هستن نمایندهشون کردها میشن، عربها، اینا همه هست. ما که نمیتونیم بگیم. بعد من نکته بعدی رو بگم عرض بکنم، این که میگن در دنیا اینجوریه، این واقعا اینه که ما نگاه علمی نداریم. من نمیخوام بگم بی سوادی، نمیخوام بگم واقعا اینجوری، آخه دنیا اینجوری که نیست که.
ویژگی های خاص کشور
نظام انتخاباتی آقای حسینی یک دانشه، نظام انتخاباتی یک دانشه، تدریس میشه در دانشگاه. احترام بذاریم به علم، یه مقداری احترام بذاریم، نمیگم زیاد احترام بذاریم. نظام انتخاباتی دانشه، نظام سیاسی دانشه. میگن آقا نظام فدرال، نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی، کنفدرال که حالا مثلا دورانش گذشته، همه اینا بشر اومده آزمون خطا آزمون. شما آلمان هم مثال بزنم، آلمان کرسی ثابت نداره، تعداد کرسی ثابت نداره. انتخابات که انجام میدن آقای دکتر، مثلا میگن تو این انتخابات احزاب رو که بهشون نسبت میدن بین 10 تا 15 تا کرسی کم و زیاد میشه. یعنی ممکنه مثلا دور خدمتتون از کنم یه دورهشون 550 تا باشه، دوره بعد بشه 565 تا، دوباره دوره بعد بشه 555 تا. خب اصلا مدل منحصر به فرد برای آلمانه، مدل منحصر به فرد. طرف میگه آه هیچ جای دنیا اینجوری نیست. همین کارت سوختو که من خیلی ناراحتم براش مثال میزنم، شنوندهای ما بدونن که ما با چه متاسفانه مدیرانی روبرو هستیم. آقای وزیر نفت اومد گفت هیچ جای دنیا کارت سوخت نداریم، پس من اینو برکنار، منم اینو ملغاش میکنم. خب امروز آقای وزیر نفت بیاد جواب بده، ما با روزی 40 میلیون لیتر داشت کشور ما مصرف داشت، امروز رسیده به 90 میلیون لیتر، کنه به بعضی جا به 100 میلیون لیتر در روز ما داریم بنزین مصرف میکنیم با همین عدد. بعد یه دفعه میخوایم به مردم اینجوری فشار بیاریم. خب من میخوام به شما عرض بکنم که توی همین بخشم، تو همین بخشم که الان داره میشه، ما بگیم آقا تغییر لازمه، پس خب نه، هیچ کسی با تغییر مخالف نیست، همه اجماع داریم این مجلس، مجلس تراز انقلاب اسلامی، مجلس تراز جمهوری اسلامی، مجلس مورد اقبال مردم نیست. این چیزی که آقای دکتر فهم، اینم من قبولم، یعنی یه مکانیزمی تو شبیه شده، اگر انسان‌های خبره و نخبه برن داخلش خروجیش امکان نداره، که یعنی خیلی سخت هستش که بخواد طرحهای ملی بیاد. نکته بعدی، آیا اساساً این طرح میگه رأی بیشتری میاد تو استان رأی میاره، پس چهره ملی گزاره درست کردن، مثل خدمتتون عرض کنم که متاسفانه چیزی که تو FATF درست کرده بودن، میگفتن ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم اگر FATF را پذیرفتیم وضعمان خوب میشود، اما اگر نپذیریم وضعمان بد میشه. این شده بود نهایت استدلالی که در مجلس انجام دادن دیگه دوستان دولت. اینجا میگن که بله نماینده از محلی به ملی ارتقا پیدا میکنه. سوال اساسی، چرا میگن رأی بیشتری میاره دیگه؟ سوال اساسی من عرض میکنم، اساسا اگر هر نامزدی رأی بیشتری آورد یعنی ملی تر میاندیشد، پس این کسی که در اوکراین به عنوان نخست وزیر انتخاب شد با رأی بسیار بالا، یعنی این که خیلی ملی میاندیشه، یعنی این که خیلی، شما با پدیده سلبریتی های سیاسی مواجه خواهید شد. چهره‌های مشهور وارد می‌شوند، اما اساساً اینها نماینده‌های ملی نیستند. با این تا شما مکانیزمی ندیدید برای نخبه‌گزینی. شما مکانیزمتون اینه که بله هر کسی تون، شما داشتید تو همین انتخابات طرف میگه آقا 2 میلیارد تومان بده بیا تو این لیست، تو همین تهران خودمون اومدن اون کسی که گفت من 2 میلیارد تومان ندادم فلان، حالا یه نامزد شهرستان به جای اینکه اون اشکالی که بود میگفتن آقا قضا میدن مجلس خط میدن چیکار میکنن، ما همه اینا رو قبول داریم. حالا اساسا شما دارید لابیگری رو از سطح یک شهرستان میارید در سطح استان و به مرکز کشور وصلش میکنید. نکته بعدی میگن که بله نماینده درگیر مطالبات محلی. اولا که این بخشی از مفهوم نمایندگیه، اولا ثانیا من میخوام به شما عرض بکنم شما درگیری های خورده حوزه ها رو دارید از سطح شهرستان میارید در سطح استان، یعنی حالا دیگه در استانه که اینها با هم دیگه درگیر، یعنی شما نگاه میکنید میبینید که امکان داره مردم یک شهرستان به خاطر مشکل فرهنگی که با یک شهرستان دیگه دارن تو همون استان بسیج بشن، گروه های رأی جدید تشکیل بشن، بگن آقا ما با اینا رأی نمیدیم. مثال های فراوانی که خب اینجا نمیشه زد، ولی خودمون که میدونیم که ما در استان ها داریم شهرستان ها که با هم رقابت دارن، مشهوره تو ضرب المثل های ما هم هستش. پس این که خدمتتون عرض کنم به این نفع نگاه کنین درست نیست. نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم ببینید بحث پیامدهای سیاسیشه. مردم شاید این دوره رأی بدن ولی دوره بعد چون نمیدونن چیه، انقدرم که بحث کارشناسی انجام نمیشه که در مورد این مدل انتخاب، ولی دفعه بعد میگه آقا من برای چی رأی بدم؟ من رفتم به یکی رأی دادم تو شهرستان خودم، یکی دیگه رفته نماینده شده، من برای چی؟ این کاهش مشارکت سیاسیه. مضاف بر این که 45% جمعیت کشور، 55% خدمتتون عرض کنم که اون مشارکتی که داره در انتخابات اتفاق میفته توسط 45% از مردمی است که در این 168 کرسی هستن، یعنی اون مردم شهرستان 10% بیشتر از جمعیتشون مشارکت دارن طبق آخرین آماری که تو مجلس دهم داشتیم، و در کلان شهرها 10% کمتر از جمعیتشون مشارکت میکنن که طبیعی هم هست. مثلا بالاخره اون وقت ما داریم نقش اینها رو که بار اصلی فضای انتخابات بر دوش اینها هست، نقش اینها رو داریم منهدم میکنیم. من دوباره تاکید میکنم این طرح رو نگیم بده، نگیم اشکال داره، این طرح فاجعه آمیزه، این طرح بحرانه، اشکالی نداره یک عده بیان قبول بکنن هزینه سیاست گذاری، یعنی قوه قضاییه بتونه مطالبه بکنه بگه آقا اگر کشور ریخت به هم، اگر این نظام نمایندگی ما ریخت به هم، اگر این مفهوم نمایندگی از بین رفت، مردم رو بازیچه نکنیم، مردم دوباره بیان انتخابات رای بدن، بگیم بله یه تغییری بود دیگه می‌خواستیم تغییر، حال نشد. من عرضم اینه کجا کدوم کارشناس نظام سیاسی، کدوم کارشناس نظام انتخاباتی میاد پایین تر رو امضا بکنه؟ 15 اندیشکده، 15 پژوهشکده که جمع شدن با بدنه بیش از 500 نخبه امضا کردن که این طرح فاجعه آفرینه. ما نمیگیم 15 تا پژوهشکده و اندیشکده، ما میگیم یه دونه، ما میگیم همون مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلا همش به کنار، مرکز پژوهش‌های مجلس، یک نهاد کارشناسی، یک نهاد علمی. آقای حسینی شنوندگان محترم، همه باید مطالبه بکنیم، همه باید هزینه سیاست گذاری در کشور ببریم بالا. به خدا اینجوری ما نمیتونیم، یعنی ما امروز باید بریم آقای وزیر نفت رو بگیریم بگیم آقای وزیر نفت تو برای چی کارت سوخت اون موقع اومدی و خدمت ماست که ملغا کردی که امروز بیای برگردی بهش؟ مگه مردم بازیچه تو ان؟ طرح تحول سلامت 137,000 میلیارد تومان هزینه گذاشت، کجا ما اومدیم بگیم که چه خب امروز هم همینه، امروز هم داریم سیاست گذاری میکنیم. خدمتتون عرض کنم مدتی میگذره کسی پاسخگو نیست، میگن که بله یه اشکالاتی داره باید تر بشه. آقا اشکالاتو فرمودن آقای صدواقیان، نکته اشکال جزئی نیست آقای حسینی، اشکال اساسیه. یه موقع اشکال جزئی اشکال نداره، میگیم اشکال جزئی، فرمودن به درستی اشکال اساسیه.
خیلی متشکرم. یک نکته رو من عرض بکنم آقای برخورداری برای عنوان نمونه موضوع کارت سوخت رو چون مطرح کردن و این روزها هم از جمله مباحث خبری روز هست، اگر که مسئولان محترم رو وزارت نفت شنونده برنامه هستن و پاسخی رو دارن، ما در رادیو گفتگو هم در این برنامه هم در سایر برنامه خبری آمادگی رو داریم که شنونده پاسخ‌ها و توضیحات مسئولان محترم وزارت نفت باشیم. آقای سباقیان خدمت شما هستیم، ما دو دقیقه فرصت داریم که نکات پایینی و جنبندی رو بشنویم. جنبندی هستالو در خدمتتون هستیم.
ببینید من یه نکته ای که یک جمله کلم و کلمه ابهام آمیزی مطرح میشه که آقا ما باید نگاه ها را استانی کنیم. فکر میکنیم که یک از شهرستان تا مرکز کشور یه مسیریه که میگیم اگر استانی شد ما نصف راه رفتیم، در صورتی که دقیقا این حالت عوام گونه داره و عوام فریبی داره. آقای حسینی، آقای دکتر برخورد داریم، دوستان ببینید تو مجلس ما صبح 8:30 مجلس شروع کار میکنه، 8:30 رسما وارد دستور میشه، ما 8.5 دستور ما موضوعش بانکیه، 9 دستور ما دستور مجلس بحث اقتصادیه، 9.5 موضوع ما صنعتیه، ساعت 10 بحث ما بحث نیروی دریاییه، بحث نیروی نظامیه، 11 بحث ما بحث کشاورزیه. یعنی نمایندگان باید اینقدر وقت بذارن و قبلش مطالعه کرده باشن طرح‌ها را، که آمادگی داشته باشن هر طرحی میاد اظهار نظر کنن، رأیشون رأی کارشناسی باشه. منتها چون نماینده میره تو حوزه خودش از تا سه شنبه چهار شنبه تعطیل میشه تا روز یک شنبه تو حوزه خودش درگیر بحثایی هست که بحثای مردمی که کار دستگاهیه داریه. خب
یک دقیقه جمع
بله دفعه. من میخوام این عرض کنم آیا وقتی استانی میشه ما میگیم آقای نماینده را این از تو است شهر خودش درش بردیم که آقا این کار را علمی انجام بده، به طرحات برس، نظر کارشناسی مطالعه کن؟ اینجور نیست. یعنی میخوام بگیم آقای نماینده تو استان بیشتر بمان، تو 5 تا شهرستان، 2 تا شهرستان شده 10 تا شهرستان، بیشتر برو اونجا کارای فلانی بذار سر کار، مجوز براش بگیر، وام براش بگیر، سفارش بکن. یعنی حوزه کارات بیشتر
میشه، مشغولیت هم بیشتر.
طبیعتاً وقتی تو مجلس میام تازه نماند ضعیف‌تر شده، تازه نگاهش از نگاه ملی برگشته به نگاه محلی و ضعیف‌تر.
خیلی متشکرم آقای برخورد. 2 دقیقه جنبندی.
بله، من تو نگاه جنبندی اینو عرض می‌کنم که امیدوارم که روزی برسه که خدمتتون عرض بکنم که به همین نحو مسائل مطرح بشه در یک هیئت کارشناسی. اون مثالی هم که من عرض کردم از باب فرایند سیاست گذاری عرض کردم، وگرنه من واقعا توی بررسی این طرح هم نگاه سیاسی نبوده. من نگاه کارشناسی دارم، نگاه حقوقی، نگاه اجتماعی داریم به این بحث. ما باید به یک جایی برسیم. الان هم این طرح به شدت برای کشور، خدمتتون عرض بکنم که نه تنها بد هستش، بسیار فاجعه آفرین هست. من تقاضا دارم که در یک فرآیندی، ببینید 9 ماه دیگه انتخابات، بذاریم انتخابات انجام بشه، اصلا نذاریم، بذاریم از تیر ماه که این فرآیند معلوم شد، از تیر ماه در یک فضای بسیار الان با این عجله که آقا برسونی به این انتخابات 9 ماه بعد، شما وقت میخواید اقناسازی افکار عمومی بکنید، با افکار عمومی باید صحبت بکنید، میخوایم این تغییر رو بدیم، آمادگی باشه، پذیرش باشه، میخوایم استانی بکنیم، تناسبی بکنیم، یه چیزی باشه. بالاخره مدافعین این طرح هم با شناسنامه بیان جلو، بگن که بله ما به این علت این رو ازش دفاع میکنیم، پای هزینه هاش هم میستیم. این خیلی خوبه، این اتفاقا ما برای این موافق هستیم. امیدواریم که هر آن چیزی که در این کشور به وقوع میپیونده نهایت شادی مردم، لبخند مردم رو در پی داشته باشه و مردم واقعا احساس بکنن که دارن در یک فرآیند علمی و کارشناسی با موضوعات برخورد میشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای سباقیان و جناب آقای برخورداری و همچنین جناب آقای حسینی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن. ممنونم از توجه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هستم که بحث و گفتگوی ما در گفتگو سیاسی امروز مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. تحلیل طرح استانی شدن انتخابات در چارچوب الزامات و زیرساخت‌های فعالیت سیاسی حزبی و
الگوهای رقابت سیاسی موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان کردند. آخرین روز از ماه شعبان المعظم و آماده کردن فضای معنوی مساجد برای دل دادن به حضرت دوست.
اهل دل با دلی سرشار از معرفت مساجد را برای میزبانی از دعوت شدگان از خالق هستی آماده می کنند. مشغول چه کاری هستی؟
مشغول کتابا که تمیز کنیم برای ماه رمضان انشاءالله.
خاطر ماه مبارک رمضان خواهیم قبارگیری از مسجدها کنیم
انشاءالله. ما آماده بشیم برای ماه مبارک رمضان.
همینطور که ما خانه خودمون رو تمیز نگه میداریم و سعی میکنیم نظافتش رو رعایت کنیم، باید مسجد هم که خانه خداست تمیز کنیم.
ما داریم تنظیم کتابخونه میکنیم، قرآن رو بشینیم به صف انشاءالله. آماده بشیم برای ماه رمضان.
من هر سال میام اینجا جارو میزنم، به بزرگتر کمک کنم که ما برای ماه رمضان مسجد تمیز باشه.
ماهی که فقیر و غنی بر سر یک سفره میهمان خدایند.
اللهم رب شهر رمضان،
بار الها کمک کن تا در ماه میهمانیت در کنار قبار روبی مساجد زنگار کینه و کدورت را هم از دلهای خود بزداییم و با دلی صاف به میهمانیت بیاییم.
سلامتی تمام جمعیه ده که میان مسجد و میرن و زمان بکشن.
انشاءالله جوان آقابت بخیر بشن، با آرزشون برسن توی ماه.
ما اولین دامون این که اللهم عجل ولی که فرج
و سبند افتخاره زین سایتون بشینم، شما سروری و مولو من بنده کمترینم، من بنده کمترینم.
سلام بر ماه ضیافت الله، سلام بر ماه عشق و بندگی خدا، سلام بر ماهی که ماه دلدادگان و دلبستگان به حضرت دوست می باشد، ماهی که دلهای مقربین درگاه الهی نرمتر و مهربانتر از همیشه می شود و همه سعی در پیوستن به چشمه جوشان لطف و عنایت خالق همیشه مهربان می شود.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تکرار نبودن باور آینه ها، جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره. تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن، باور آینه ها جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر دوشنبه بهاری شما خوبان شنونده به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما خوبان شنونده میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و هر جا و هر وقت که خواستید به برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. اونهایی که فرصت دنبال کردن برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو ندارند میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراه خودشون نصب کنن و برنامه مد نظر خودشون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت بکنن و سر فرصت و با حوصله اون رو گوش بدن. با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو.